هفته پیش در مورد اخلاط چهارگانه ما صحبت کردیم که ناشی از خوردن غذا بود و خیلی تاکید کردیم که نگاه مستقیم به غذا در هنگام خوردن اون غذا بسیار تاثیرگذار در هضم اون غذا خواهد بود. انتخاب خوب غذا و غذای خوب و مناسب البته با مزاج خودمون که حالا تشخیص بدیم چه مزاجی داریم بسیار مؤثر در هضم غذا خواهد بود. حالا اون اخلاط چهارگانه دم، سودا، بلغم و صفرا رو مقداری توضیح دادید که چهار هضم هم داریم، اونها رو هم مقداری توضیح دادید. امروز در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم. بله، ما از جلسه قبل وارد مبحث بسیار مهم اخلاط شدیم و گفتیم اونقدر این مسئله مهمه که بعضی ها طب سنتی ایران رو به طب اخلاقی هم میگن. عرض شد که اخلاط مایعاتی هستند که در خون ما حضور دارن. در واقع خون ما از این چهار تا خلط ساخته شده که حالا خون، بلغم، سودا و صفرا. بنابراین وقتی که ما میگیم خلط خون یا خلط دم، منظور بخشی از این خونیه که توی رگ ما در جریان و یا مثلا صفرا و بلغم و سودا و اینها هم همین. اینها از کجا تشکیل میشدن؟ گفتیم از غذا، غذایی که روش باید هضم صورت بگیره. و عرض شد که هضم ها چهار تا هستند: هضم اول، دوم، سوم و چهارم. هضم اول در معده بود، دوم در کبد، سوم و چهارم در عروق و اعضای ما. خب ببینید، اینجا نشون میده که اگر ما بخوایم اخلاط سالمی داشته باشیم، اولا باید غذای سالم و مناسب مزاجمون رو انتخاب کنیم و ثانیاً هضم های چهارگانه خوبی هم داشته باشیم. مریض میاد پیش ما میگه آی دکتر، عرقم بدبو شده یا عرقم رنگ میده به لباسم. عرق یکی از مواد زائد و دفعی ناشی از هضم سوم و چهارم هست. اینجا ما متوجه میشیم که یا اون ماده غذایی که خورده مناسب خودش نبوده و یا هضمهاش اشکال داشته، یا شخص میاد ما متوجه میشیم که یا خودشون میگن یا ما متوجه میشیم که رنگ ادرار یا حالت ادرار تغییر کرده. این رو ما به کجا نسبت بدیم؟ ادرار یک ماده زائد دفعی از هضم دوم هست که در کبد صورت میگیره. بنابراین ما با یک سری از مواد دفعی بدن میتونیم تشخیص بدیم. همون جوری که در طب رایج هم روش های پاراکلینیک وجود داره، شخص میره تست خون میده، تست ادرار میده و غیره، در طب سنتی هم اینها بوده که حالا ما انشاءالله بعدها اگر زنده بودیم توفیقی بود مختصرا توضیح خواهیم داد که چه علائمی در ادرار یا مدفوع یا عرق و یا غیره که اینها کلا استفراغات بدن هستن، یعنی مواد دفعی بدن هستن، چه علائمی در اینها داله و چه تغییراتی توی بدن و مردم میتونن متناسب با اون سلامتی خودشون رو پایش کنن. پس حکما هم توی پرانتزی پس داریم میگیم حکما هم پاراکلینیک داشتن، یعنی روش های کمک تشخیصی که با استفاده از معاینات و همچنین مواد دفعی بدن تشخیص میدادن. بحث مثلا معده، معده که محل هضم اول ماست و بسیار مهمه، تأکیدات فراوان ما در قرآن، احادیث اینها داریم برای بحث غذا و مخصوصا معده که مهمترینش، یکی از مهمترینش فرموده پیامبر اکرم صلوات الله علیه هست در مورد معده که معده خانه بیماری ها، یعنی اگر رعایت نکنید تمام بیماری ها از اینجا نشأت میگیره. خب معده محل یکی از محل های اصلی هضمه. ماده خوبی که تولید میکنه همون ماده ای که خارج میشه و وارد سیستم کبدی برای هضم های بعدی و تولید اخلاط میشن. اما ماده زائدی که تولید میکنه چیه؟ چیزی که بعداً مدفوع رو میسازه. و خیلی از انسان ها امروزه دچار این مشکلات ناشی از دفع مدفوع هستن، یا یبوست دارن یا اسهال دارن، یبوست های مزمن و اینها، یا معدهشون ضعیفه، غذا داخل معده میمونه، هضم نمیشه، سنگینی میکنه معدهشون، یا اینکه ترش میکنن یا نسخ میکنن و از این قبیل، تو دهانشون آب جمع میشه و غیره. حتی من به شما عرض کنم ریشه یه سری از سردردها معده است که بهشون میگن سردردهای مشارکتی، یعنی با مشارکت معده ایجاد شده. حتی خیلی از خلطهای ته حلق مال معده است، به طوری که اگر معده خوب کار نکنه و غذا رو خوب هضم نکنه، همیشه مثال میزنم بنده، میگیم مثل چوبی که ریختیم در یک جایی که آتیش بزنیم، آتیش ضعیفه، حرارت معده ضعیفه، اون چوب همون غذایی که خوردیم این رو خوب هضم نمیکنه. به جای اینکه اون چوب تبدیل به حرارت خوب و گرما و نور خوب بشه و یک کم خاکستر بده، برعکس خاکستر خیلی زیاد زغال نسوخته خیلی زیاد میده و حرارت نور کمی میده. غذا هم همینه، ما وقتی که غذا رو میخوریم اگر هضممون خوب نباشه، یعنی اون شعله خوب نباشه، غذا نیمسوز اصطلاحا میشه، مواد زائدش بیشتر تولید میشه تا مواد مفیدش. این مواد زائد بعضیاش به صورت بخار هستن، گاز هستن، صعود میکنه، میره بالا. بخشیش رو ما به صورت باد گلو و آروغ و ترش کردن ما متوجه میشیم، بخش دیگرش رو ما بعداً به صورت خلط‌های در حلق متوجه میشیم، بعضیش رو به صورت سردردهای مخصوصا بعد از غذا یا چند ساعت بعد از غذا متوجه میشیم، و یا کسالت‌ها و پف کردگی‌ها و خواب‌آلودگی‌ها و غیره. هر چی در مورد معده بگیم که بنده هم اصلا در این زمینه واقعا محلی از اعراب ندارم، خیلی مفصل فوق تخصصی کم گفتیم در مسئله معده و اهمیتش در طب سنتی و در سلامت و اینها. پس ببینید بحث اخلاط فقط این نیست که بنده بیان بگم که خلط سودا فلان است یا خلط صفرا و زرد است یا مثلا نخیر، ما اول باید ببینیم این اخلاط از کجا شکل میگیره و حالا در بله به اون قسمت هم انشاءالله میرسیم، خصوصیات اخلاط رو توضیح میدیم، علائمی که هر خلطی تو بدن زیاد بشه چه علائمی در بدن پیدا میشه که خیلی از مردم دارن، بعضیاش رو هر کدوم بعضیاش رو دارن، اینا رو ما توضیح میدیم. تا اینها بسیار مهمتر از خود اخلاط هست. اخلاط از کجا تشکیل میشن؟ از غذا، از معده سالم، از کبد سالم، از هضم سالم. و ما چطوری تشخیص میدیم این رو؟ میاد شخصی میاد علائم مثلا افزایش خلط سودا داره، سوداش اصطلاحا زیاد شده، خب ما میایم بررسی میکنیم میگیم آقا خانم شما چی خوردی؟ چه چیزایی تو جیره غذای شما هست؟ ببینیم چیه. ممکنه غذاهایی میخوره که اینها بیشتر ایجاد خلط سودا میکنن. اگر غذاهاش خوب باشه و ببینیم مناسبه که معمولا نیست، وضعیت هضمشون رو بررسی میکنیم، میبینیم که این شخص دچار نفخ معده است، دچار ترش کردن های شدیده، این شخص غذاش میمونه، این شخص غذای هضم نشده حتی دفع میکنه، این شخص سه روزیه با شکمش کار میکنه و غیره. خب این یعنی که سیستم در واقع گوارشیش ناکار آمده، همون غذای خوب را هم نمیتونه خوب هضم و جذب بکنه. پس طبیعی است که اخلاط زائد بیش از حد تولید میشه و در بدن جمع میشه. پس از این نفس داریم میگذاریم، همین توی ذهن مردم شریف باشد که برای اینکه خلط سالم تولید بشه و خلط سالم مقدمه سلامتی است، این لازمه چیست؟ یک، غذای خوب و مناسب مزاج، و دو، هضم خوب و سالم در معده و کبد و عروق و اعضای ما. این رو باید همیشه مد نظر داشته باشیم. خب اگر نکته یاد بفرمایید مگه من ادامه میدم.
فقط یک نکته، هفته پیش اشاره کردید جناب آقای دکتر میرغزنفری که پرهیز منشأ همه درمان هاست و پرخوری منشأ همه بیماری ها. پرهیز به چه معنا جناب آقای دکتر میرغزنفری؟ این که من یک چیزی یک سری غذاها رو انتخاب بکنم و میبینم با من سازگار نیست اصلا بذارم کنار، یا نه از هر گونه غذایی مقداریش رو بخورم، مقدار اندکی؟ آخه خیلی ها رو مشاهده میکنیم یا خیلی از من میپرسن پس چرا بعضی از افراد همه چی میخورن سالم هم هستن؟
بله، خب این چند تا نکته شد و من ممنونم سوالتون به موقع بود، به خاطر اینکه قسمت دوم همون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه هست که المعدتو بیتو کل داء و الحمیتو رأس کل دوا، یعنی معده خانه بیماری هاست و پرهیز سرمنشه درمان ها.
درسته.
حالا این پرهیز چیه؟ ببینید مهمترین پرهیز این نیست که من بگم خب من کالباس رو عرض کنم که چیپس و پفک و اینجور مسائل نخورم.
درسته.
این که بدیهیست که نباید بخوریم. مهم این است که در همین، چون حدیث در که این رسیده زمانی که چیپس و پفک و پیتزا و اینها که نبود، این حدیث و این احادیث و این آیات عزیز و گرانمایه اینها زمانی بودن که همه چیز تقریبا طبیعی بود، بشر کلن از چیزهای طبیعی استفاده میکرد، فعالیت بدنی داشت، کشاورزی میکرد. پس چرا پرهیز؟ بله پرهیز، مهمترین پرهیز اینه که در همین چیزهای مباح، همین چیزهایی که برای ما خوبه، چیزهایی که اصطلاحا طبیعیه، در همینها هم از اون مواردی که مناسب من نیست پرهیز کنم. مثلا شخصی مزاجش گرم است و تر، همون اشخاص عضلانی که پوستشون هم معمولا قرمز خوشمشربند و اینها که قبلا هم گفتیم، این شخص باید بدونه که گوشت قرمز، گوشت زیاد براش خیلی بده.
درست.
باید بدونه شیرینیات براش خیلی بده. زیاده روی کردن در اینها براش فوق‌العاده بده. نان زیاد بخوره، برنج زیاد بخوره براش بده. باید بدونه که باید از چیزهای ترش و ملس و آبکی و آشخاب و خورشت‌ها بیشتر استفاده کنه. بنابراین پرهیزش میشه از اون مواردی که مناسبش نیست. اما این که به این معنی که اصلا نخورد، نه، به این معنی نیست. و یک نکته بسیار مهم دیگه اینه که بستگی به وضعیت سلامتی همون لحظه شخص داره. یه وقت هست که ما با یک شخص سالم مواجهیم که البته امروز متاسفانه بسیار کم میبینیم کسی که از نظر طب سنتی سالم باشه.
درست.
کاملا یعنی سالم باشه، یعنی منظور سلامتی تک تک اعضا و در نتیجه سلامتی کل بدن و مزاج و اینها. خب فرض کنیم که یک شخص سالمی میاد پیش ما. به این شخص ما میخوایم توصیه‌ای بدیم و پرهیزی بدیم، مثلا همون شخص گرم‌وتر. میگیم که آقا جان شما گوشت ها و اینها رو تا حد کمی باید بخوری، بخور، ولی زیاده روی نباید بکنی. اگر در بستگی داره در چه فصلی داریم شخص رو ویزیت میکنیم و در چه منطقه‌ای داریم شخص رو ویزیت میکنیم. مثال بزنم، فرض کنید تو فصل بهار و تابستان من به همون شخصی که سالم هم هست و گرم‌وتره میگم اصلا نخور، تقریبا اصلا نخور، یا اصلا یک بار اونم بسیار کم بخور. اگر در فصل خنک باشه میگم عیبی نداره، یه مقدار بخور. اگر در اقلیم های گرم هستم، در مرکز کشور، در جنوب کشور، به همون شخص و یا کارش این هستش که در زیر آفتاب کار سنگین بدنی و اینها هست، به شرطی که حالا از اون طرف ضعف نکنه، میگم که نخور واقعا. اما در فصل‌های خنک، در جاهای خنک، اقلیم‌های خنک، ببینید توصیه های ما واقعا خیلی مرتبطه به شرایط زمان و مکان معاینه و ویزیت و همون شخص کارشی. این ها همه برای کی بود؟ برای شخصی بود که سالم است.
درسته.
اما کسی که بیمار است اون قضیهش بازی مقدار متفاوته. میبینید همون شخص گرم‌وتر اینقدر زیاده روی کرده در مصرف گوشت ها، در مصرف نان ها و عرض کنم که چیزای چرب و شیرین که علائمش هم توی خون و ادرار هم پیدا شده. اسیدوریکش رفته بالا، فشار خونش رفته بالا، چند وقتی قندش لب مرز فوقانی رفته و حتی رفته یک علائم قلبی پیدا کرده، عروقش داره یواش یواش میگیره، چربیش بالا رفته. خب این یعنی این که دیگه گذشته از مرز سلامت. این شخص رو ما براش کاملا قطع میکنیم، کاملا میگیم که اصلا دیگه یک مدت نباید بخوریم. پس بنابراین ببینید مفهوم پرهیز این نیست که ما عرض کنم که یک چیز رو مطلق نخوریم. نه، پرهیز برای هر شخصی با هر مشکلی در هر زمان مکانی این باید تعیین بشه و بهش ابلاغ بشه که شما الان که دارم من شما رو ویزیت میکنم، با این شرایطی که داری، با این شغلی که داری، با این وضع سلامتی که داری، با این جایی که منطقه زندگی شما هست، این هست. خب من البته واقعا بحث طرحی خیلی پیچیدگی ها داره، امیدوارم که تونسته باشم این نکته رو توش در بیارم و برسم. در مورد اخلاق با توجه من فکر می‌کنم یه 4 5 دقیقه وقت داریم.
ما اصلا وقت نداریم جواب بدیم، خیلی تموم شد وقتمون.
بس من فقط اشاره بکنم که همون 4 تا خلط هستن، صفرا و دم و بلغم و سودا. انشاءالله ما در جلسه بعد به شرط دعوا دونه دونه این اخلاط رو توضیح مختصری خواهیم داد، خصوصیاتشون، چه غذاهایی بیشتر مثلا صفرا تولید میکنن یا بلغم تولید میکنن و عرض کنم که چه فایدهی برای بدن دارن. اون وقت تو جلسات آینده علائم غلبه هر خلط رو هم انشاءالله خواهیم داد.
ممنون و سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون.